الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله وبركاته أجمعين. بحث در ارتباط با آیات ربا بود، آیه آخری که آخرین آیه که بحث میکردیم از عبارت از این آیه شریفه بود که دنبالش این بود به این تبتم فلکم رئیس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون. صدر آیه چی بود؟ یا ایها الذین آمنون، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. که خداوند فرموده است که اگر شما توبه کنید فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. رویس اموالتون، اصل سرمایتون به خودتون در میگرده و میتوانید اون اصل سرمایه را از اون بدهکار و اصل سرمایه را خروجه بگیرید که نه شما ظلم میکنید و نه به شما ظلم میشود. لا تظلمون، شما ظلم نمی کنید چون شما توبه کردید و دیگه ربا نمی کنید، ظلم نمی کنید و به شما هم ظلم نمی شود. یعنی اصل سرمایه که رو دادید که از او تحویل می کنید. از این قسمت آیه لا تظلمون و لا تظلمون استفاده میشه که اخذ ربا ظلم است. لا تظلمون، گرفتن ربا ظلم است. و از لا تظلمون هم باز استفاده میشه که منع صاحب مال از اصل سرمایه، ممنوع شدن صاحب مال از اون اصل سرمایه، خب این هم ظلم است. ما اگر اصل این قرض را به قرض دهنده ندیم و اصل مال را به اون در نگردانیم ظلم بود. مال اون بوده که قرض داده و قرضن حقیقتش تنبیه که علاوش به زمان است، مجانی که به او نداده بوده و باید عوضش به او درگرنده بشه. چون اینجور به اصطلاح قانونی در اینجا وجود داره، بنابراین ما اگر که اصل سرمایه او را به او برنگردانیم معنیش اینه که ممنوع کردیم ما او را از ملک، منع کردیم او را از ملک خودش و آزادیم. کما اینکه گرفتن ربا هم که اگر اون قرض دهنده بخواهد ربا بگیرد این هم لا تظلمون، این هم ظلم است. خب در این مورد به مناسبه از یه مناسبه که چون در آزم این بحث را مطرح فرمیدن تو دیشون از اون مرحوم امام به مناسبتی وارد این بحث شدن، یک خلاصه ایشون فرمیدن. ما خبتون هم بحث شرفی هم شرفی تفسیری ارتباط با آیه مبارکه لا تظلمون پیدا میکنه، خوب این از این بحث متعرض میشیم. اون عبارت هست از بحث حیل ربوی، حیله هایی که در ربای قرضی مطرحه. حالا فرض کنید از باب نمونه که اگر کسی مالی را می فروشد یک فردی، اون مال هم عبارت از درهم و دینار باشه، دلار باشه، پول باشه، میگه من فروختم 1000 تومان را به شما نصیحتاً، به 1500 تومان یک ساله مثلا، 1,000,000 تومان را به شما فروختم که الان این پول را به شما میدم، شما این پول را من خریدید در قبال 1,500,000 مثلا برای 2 سال دیگه مثلا. خب این الان در قالب خرید فروش دیگه بیع است، بیع پول نصیحتا. چون خب چون که قرض نیست، ربای قرضی، پس اینجا مطرح نمیشه، چون من فروختم دیگه. چون فرق بین بیع و قرض به همین انشاء و اعتبار دیگه. حقیقت بیع عبارت است از تملیک عین دمان، مبادلت مال دمان، و قرض عبارت است از تملیک علاوه زمان. اینا دو حقیقته، فرقش هم به همین نیت و انشاء و اعتبار است. در این مورد چون قرض تحقق پیدا نکرده و بیع محقق شده، که اون چی که مطرح هست در اینجا ربای بیعی، آیا ربایی که در بیع هست که حرام، ربایی در بیع هم حرامه، این باید در اینجا طرح بشه که آیا این بیع ربوی است یا بیع ربوی نیست. خب مشهور بین الفقها این است که بیع ربوی فقط در نکیر و موزون، در نکیر و موزون بیع ربوی تحقق پیدا میکنه، مثل فرض این گندم را بیع کنید به زیادتر مثلا، به کمتر زیادتر، این میشه بیع ربوی، اونچه که با کیل و وزن اندازه گیری میشه، ولی در معدودات ربا نیست و پول از قبیل معدوداته، با شماره اندازه گیری میشه، به عدد 1 تومن، 10 تومن، 1000 تومن. و با شماره است به اصطلاح، نه با کیل، با وزن. پس اون حساب ربای بیعی هم داره، جا اشکال نداره. بنابراین این میشه خودش از حیل ربوی، نه به جایی که پول 1,000,000 تومان که قرض زیر بدهن و در شرط سود کنن که این ربای حرام است، به جای این متوسل میشن به بیع، یعنی فروختن من این 1,000 تومان را به شما یک ماهه به 1,100 تومان. نه پشتوانه رو حساب نمی کنم، یعنی چون اون جهت نه، همین اعتبار و اقلاییستی، حالا منطقه اعتبارات به حساب هاییستی، این مملکت چقدر به اصطلاح نفت داره یا طلا داره یا چی داره، همسال این ها هست بلا، نه اینکه مقدمش این باشه پشتوانه، اون مقدم مالیت نیست، مالیت خودش یک امر اعتباری است. لذا خیلی از جاها هست که پولهایی را که به استعداد از اعتبار میکنه ولی دولتی چی نداره، خب بالاخره این پول در بازار باز رایجه، تبدیل هم میشه، باز هیچ پشتیبانی هم نداره، خب خودی ضربه اقتصادیه، ولی بالاخره پوله دیگه، در عراق اینا این دورای جهر بودن زمان آخرهای صدام دیگه چاپ میکرده اینا خب هیچ پشتوانه نداشت، اما خب این پول در بازار رایج بود دیگه، پول بود در این حالی که پشتوانه هم در کار نبود به اون صورت. پس خلاصه منظور این است که در اینجور این خودش یکی از ریال معروف ربا که بعضی فقها هم از مراجع هم از سابق سالحادان هستن به این متضم شدن، گفتن اشکال نداره که ما متوسل میشیم به این به جایی که پول را به قرض بدیم میفروشیم یا به ریال ربا. خب این یه روشنترین حیله ربویست این حرفا، هنوز ریال ربا زیاده دیگه، گاهی به بیع و شراء متوسل میشن که تا معامله انجام میدن، نقد و نسیه مثلا به این ماشینی را فرض کنید که میخره نقدن و میفروشه در همونجا به اون طرف نسیه اکن، به جایی که مثلا 5 میلیون تومن به او بده و از شرط سود بکنه یک ساله، نه میگه آقا من این ماشین را فروختم به شما از کم که نقدی به این مقدار به پنج را به فقط این پنج میتونم تلیم پنج را از اون میگیره و اون مشتری دو مرتبه این ماشین را به این شخص فروشنده دهی میکنه به 6 تومن مثلا یک ساله. حالا اگه بزنم منظورم اینه که به جایی که چون میخواد شخص میخواد پول به قرض او بده، منتها برای اینکه از قرض ربوی فرار کند به این حیله بیع متوسل میشه، بیع اقساطو
میخواد پول به قرضش بده یا میخواد ماشین بخره پول نداره؟
نه میخواد پول بده، این ماشین فقط وسیله ای به خاطر حلال بودن به قرض کار میکنه، چون میخوان این به الله صحبتی حرفا نیست، میگه ماشین هم گاه وقتا اصلا محتاجی به ماشین هم هست، این موقع صحبتی حرفا نیست، گاهی ممکنه یک قسمت از خانهش هم میکار بکنه، یک فرش و خانهش این کار بکنه، یا خانه رو فروختن و خانه رو خریدن به سر بدن، هیچ اراده بیع ماشین نداره متفهمیدین؟ فقط اراده چون محتاج به پوله، کسی که فرم میکاره میکنه چون احتیاج به صدا پول داره، او طرفی هم که پول میخواد به این بده حاضر نیست این پول را مجانی رو بده برای ثواب خدا که الان پول را به قرض میگه، من سود میخوام، حاضر نیستم که بدون غیر سود بدم، یعنی این پول را بدم. از طرفی هم میبینه که خب این قرض میشه ربوی حرامه، یه خب پس این کار رو کنیم، واقعا یک شیعی را یک جنسی را خرید فروش میکنن به این اعتبار و از این را فرار میکنن از اون ربا، این هم یک از بهای فرار را داریم.
بله
خدا به حالا اون بیع و قلایی باید چون مثلا دیگر ایسا بیع و قلایی باشه یکی حالا بعد این شرط خدم در جهان شرط هم نکردن بیع اینه بله بیع اینه میکرد از اقسامش هم اینه این اقسام بیع اینه حساب میشه بله یه حال این و اقسام دیگر از ربا هم هست مثلا از جمله مثلا یکی از دیگر ربایی همین در سال بفرمایید به این صورتی که مثلا میگه شخص من بخشیدم یا مصالحه کردم مثلا 500 هزار تومان را به شما صرف کردم به شما، یعنی 500 تومان را به شما تملیک میکنم به شرطی که شما 3 میلیون تومان به قرض من بدید، اون وقت 500 تومن دارم مثلا به صورت اقساط اون طرف ازش میگیره یا اقساط یا یک جا میگیره یا بعد میگیره اونش مهم نیست، میگه صلح کردم یا مثلا مصالحه میکنم به تملیک 500 تومن به شما مجانم، در ضمن این صلح شرط میکنم که شما 3 میلیون تومن بدهید، در نتیجه اون قرض دهنده بعد از یک سال هم اون قرض خودش را میگیره و هم اون مالی را که به مصالحه مالک شده. یعنی الان اون قرض اون که 3 میلیون تومن به اون میده و بعد از یک سال 3500 از اون میگیره. 3 میلیون تومن که مربوط به مال خودشه که قرض داده، اون 500 تومن هم به اعتبار صلحی که قبلن به خاطر پسر صلح مالک شده. این هم دیگه از ریال معروفیه که مثل مرمات الله خوبی و خیلی آدمی مستر قائل هم همین رهن و اجاره ها هم و همین عهد توجیه میشه دیگه. یعنی صاحب خانه خانهش را به اجاره میده، میگه من خانه هم را به اجاره دادم به شما به ماهی مثلا 30,000 تومن به شرط اینکه شما 6 میلیون تومن به قرض من بدید. شرط میکنه قرض دادن 6 میلیون تومن را در ضمن عقد اجاره، یعنی اجاره به شرط قرض. برای اشکال نداره سوال را میسال بگوشم مثلا نباید در همسل اون آقا شن شما از دل بینید. سوال اجاره من خواستم مثال بزنم، سوال اجاره نمیدونم دی تمام اینا داخل در همین بحثه. یا میفروشم من میفروشم مثلا این خودکاری را که 1000 تومن ارزشه شش هست، این را من فروختم به شما به 10,000 تومن به شرطی که شما 100,000 تومن به قرض من بدید. یا به این خودکاره یا به عکسی خلاطه به نفع میخواد داره اونگه میخورم از شما اون طرف میگه میگه میخورم از شما میخورم از شما خودکار 1000 تومنی را به 10,000 تومن ولی شرط میکنم که 100,000 تومن از اون 100 تومن به قرض من به اونم یه فروخت. در نتیجه اون کسی 100,000 تومن به قرضش داده میشه بعد از مثلا حالا یک سال بعد از هرچی، هم پول خودکار را طبعا میگیره و هم اصل پولی که به قرض داده. اینم یک موردی که در این مورد روایت هم هست، روایت هم در این مورد وارد شده. خب اینا اقسام دیگه در یادویست که مطرح در فقه و بسیاری از فقها ها که به این خطبا میدن و که بعضی فقها ها در بعضیش احتیاط دارن خدشه دارن ولی خب خیلی خواهد شد. در اینجا جمعی از عازم و بزرگان با این دیال مخالف هم، یعنی این دیله ها مشروع نیست، شرعیت نداره. و خب استدلالی که حالا از جمله عدل به این که در اینجا اقامه شده برای این مطلب این جهت است که در آیه کریمه ربا مصداق ظلم مصاب شد، لا تظلمون. و ظلم بودن ربا هم آیه بنده توحید یک امر تعبدی که نیست. بخواهی ظلم عدل اونها به مصادیق روشن اقلایی به اصطلاح داره. ربا بر چه اساس ظلمه؟ در اساس این است که بالاخره به شخصی پولی را به شخصی میده و بعد به اعتبار مدت میخواد یک چیزی از او اضافه بگیره. پول را به قرض میده، چون این قرض مثلا یک ماه هست یا حالا پول را که من به قرض شما دادم شما باید یک چیزی گوش بگیره به من تعبیر بگیره. اینجور یک قرارداد این چیزی نیست که خلاصه بدون کاری، بدون زحمتی، بدون چیزی پولی از این به کسی خارج میشه موقتا، دو مرتبه همین پول به او برمیگرده با اضافه نه زحمتی متحمل شده در این راه، نه چیزی صرفا این پول همون پول یک قدر اضافه گرفته از خود. این گفتن این ظلم است مثلا. و این معیار، این ملاک در تمام این موارد حیل وجود دارد. صرف تغییر اسم، شما بیان مثلا در اون مثال اول به جای اینکه بگیم پول را 100 تومن را به قرض شما دادم، به جای این از کلمه به استفاده کنید فروختم این را به شما. خب این تغییر ماهوی پیدا نکرد، یعنی در حقیقت یک پولی تملیک شد به دیگری، بعد از یک ماه این پول با اضافه دو مرتبه برگشت به صاحب پول بدون اینکه کاری انجام بگیره، زحمتی را شهر متحمل میشه، تو خانهش نشسته دائما همین کار میکنه. این است که گفتن خب ربا ظلم است، ظلم بودن ربا بر این اساسه. خب این معیار و ملاک در تمام این موارد حیل وجود داره. مجرد اینکه ما اسم را تغییر بدیم و بگیم اینجا این اعتبار دیگری است، این سبب نمی‌شود که این از مصداق ظلم بودن اصلا که خارج بشه. این تقریبا به همین صورتی که عرض کردم در فرمایش ایشون در دل ذکر شد. من اون امامی رو گفت برمیدم عرض کنم بزرگ شما وقد قد اخذ و زایدن و اصل مالی ظلم من فقال تعالی شعنه و این تبتون فلکون رؤوس انوار کن لا تقدمون و لا تقدمون فاخذ و زیادت ظلم. بعد اشاره میکنم به شعر نزول آیه و معلوم که ان کونه ظلمن و فسادن اوجب حکم الله تعالی به تحریم و ظلم و علت او که او حکمت او کما انل اخذ ایزانون به حرب الله تعالی و رسول. چون که اخذ ربا هم اون ایزان به حرب خدا و رسول خدا. بعد اشاره میکنن به بعض از روایاتی که درباره ربا وارد شده، اینکه سعد ابو عبدالله شام حکم سعد ابو عبدالله علیه السلام عن علت تحریم ربا فقال انه لو کان ربا حلالا و ترک الناس و تجارات ما یحتاجون الیه فحرم الله الربا لتنفع الناس من الحرام الى الحلال و الى التجارات من البيع و الشراء فیبقى ذلك بینهم فی القرض. در سید کلامشون فرمودن که لو فرد ورود اخبار صحیح هستن دالت علی الحیله لابد من تعلیلها او رد علمها که الی صاحبها ضرورت ان الحیل لا تخرج الموضوع عن الظلم و الفساد و تعطیل التجارات و غیرها فاذا فرد ان قرض الى سنتین به ربح 20 فی مه از ظلما. اگر ما فرض کردیم کسی پول را به قرض میده یک ساله با سود 20%، اگر فرض کنیم که قرض ظلم است فلو عمل بالحیله، اگر کسی اینجا متوسل به حیله بشه و با هم بی بکند مئت دینارن لمعتن لعشرین که الى سنه کان ظلمن و فسادن دلاره بین دلارش کان. اینجا مگر تغییر اسم داده شد مگر از ظلم بودن خارج میشه؟
حالا آقای مثلا هم یک کلده بازارده به اسم شدیده تو خونه شده بینید زحمت مایی سمید داره میگیره صرف از این عنوان های ظلم رو نمیدونم تو خونه نشستن و یا
اینا
به خیلی از مناسبت درمانده مثلا معنی می‌دونید. این هم یه سرمایه دستش رسیده، پولی دستش رسیده که ها درسته دیگه ها می‌دونید. حالا با همین ظاهری که ما مثلا بازار کسی میره از بانک پولی میگیره میاد باعث تجارت کنه هم پولی میگیره هم رضایت به این پول گرفتن و روال دادن داره چون بیشتر از این گیرش میاد این که هم رضایت داره زور میگیره بهش زور نشده هم که داره تجارت کشور رو میکنه
خیلی خوب حالا شما مخوان اشکال کنیم من حتی نگید میشونم از این بحثه علمی ها ممکنه ها چون بحثی جفتی علمی یا خب نوامات بخیر محفوظه که در بحثه علمی به نخواست یکی نشد ما هم درد خود اشکال میکنم در این مطلب یعنی آقایان اشکال کردن اما رو نمیدن در اصل معنا که های اصولا ظلم یعنی که ظلم یک عنوانیست که جای مدار نیست که حقی قطعاً اثبات شده باشه مثلا یک ظلم گاهی تحقق ظلم مترفقه در یک اعتبار شرعی قبلیست که خود آقایون زمان اگر که تجربه حالا بحث اصول ایمان که تجربه را ظلم میدونن یا چی به این به حسن به چه اعتباره؟ به جایی که یک حکم قربان فرض میشه حالا یا حکم واقعی یا یک پرجاوی یا یک حکم خیالی یک اعتبار شرعی، اعتبار قانونی در اینجا تصویر میشه که ظلم در اون اساس جلا اگر شارع اصلا حکم نمی کرد به اینکه این شیء حرام است باز میگفتیم این ظلم است مثلا یعنی آیا حالا اینو بعد از این توضیح چه میدیم بعدی ولی این مالا بله؟ نه چون خیلی افراد اصلا به این حرفا عقیده ندارن که اونا کار خودشون میکنن دبا هم حرامی اما خب مسلمانی اگر متوجه باشه خیلی وقتا میتونه این کار انجام بده و از راه حرام از حرام خودشو خلاص کنه حتی تمام اون حیله ها همه مقبول نیست اون حیله هایی که واقعا صحیح باشید اونها مختلفی دیگه اون بعضی حیله هایی که در روایت هم آمده تعبیرات هم معتبر از سندن وقت ما بگیم اون روایت مخالف با کتاب و سنت این روایت تعریف کنیم یه مداری
اون علت
ها
که تو روایت هم
این هیلا همه جا میشه با این هیلا همه رو با هر وقت معلول هست علتش هست یا نیست
بود خب ما میبینیم با این هیلا ها بازم صنایع تحصیل میشه بازم زیر قرب میره یعنی در وقت رفتن از نوزولا هیچ چه فایده است نام در گراف میشه در شکل عملا برای
هم بازم برای هم
بازم برای هم بازم برای هم
بازم برای هم بازم برای
اولا اونا خیلی هاش از باب حکمت رو نه از باب حکمت
در
حال
امور تعبدی نیست بس معاملات
پر مسلم امر تعبدیه
تعبدی بود من رو
دست معاملات حتما خیلی از دست تعبدیه مسلم و حالا مخامل